بسم الله الرحمن الرحيم. در جلسه گذشته گفتیم که اجسام تماما ظهور دارند و از جمله اشعه هستند، منتها عکس کل اشعه. با این ترتیب اعتراف کردیم که اجسام قاصد محض نیستند، از شعاعی ولو شعاعی خیلی کم برخوردارند. بعد سوال شد که اگر این اجسام دارای شعاعند، دارای نوریتند، آیا دارای حیات هم هستند؟ چون بالاخره اگر دارای نوریت باشن ممکنه بتونن خودشون رو درک بکنن، آیا دارای حیات هم هستند؟ جواب دادم که جواب اینه که هر چیزی که نوریت داشته باشد حی نیست، باید نوریت لنفسه داشته باشد تا بتواند مدرک باشد، یعنی برای خودش روشن باشه. اگر برای غیر روشن باشه مدرک لذاتی نیست و نتیجتا حی نیست. اگر این جسم نوریت دارد یعنی هیئت نوریه درش هست ولی خودش برای خودش روشن نیست، اگر این باشه حی نیست. اما اگر این بگید که نور است و جوهر است، نور است و جوهر است، یعنی نور قائم به ذاته، اگر نور قائم به ذات شد دیگه هیئت نوریه نشد، این باید حی بشه چون خود اون نوریتش جوهر باشه، نه نوریتش هیئت باشه، نوریتش جوهر باشه. وقت این میشه نور قائم به ذات و نور قائم به ذات ظاهر لنفسن هست، فاعلم که یعنی مفیز نورم که هست، پس میشه هست جسم. در این صورت میشه هست منتها اون حیاتی که ما قبلا از جسم نفی کردیم، این نوع حیاتی که الان برش اثبات میشه نیست، اون یه حیات متداول و رایجیست که از نفس حیوانی شروع میشه تا الله تعالی. نفس حیوانی حیات داره، نفس انسانی حیات داره، نفس فلکی حیات داره، عقول حیات دارن، خودم حیات داره. این حیاتی که ما نفس کردیم این حیاتی است که از الله تعالی شروع میشه تو حیوان ختم میشه، دیگه معبدش دیگه حیات نیست. خب از جواب اون سوالم داده شد که اگر جسم و برزخ، اگر جسم و برزخ دارای نور است، اگر نورش نور عارضی باشد حی نیست، چون نور عارضی که حی نیست، حیات نیست. اگر نورش نور جوهری باشد، قائم به ذات باشد، حیات دارد، منتها اون حیاتی که رایجه ندارد ولی اصل حیات رو دارد، منتها ظاهرا نوری که برای جوهر قاصد قائلی نور عارضی باشد، نور جوهری نیست، یعنی جوهر بودنش رو قاصد میدونیم، مخلوطش میدونیم با یه نوری هم، چون مثلا فرض کنیم حد درصد مثل خورشید میشه، منتها خورشید خیلی کمرنگ، همه اجسام اینطور میشن دیگه، میشن خورشید کمرنگ. همونطور که خورشید حی نیست با اینکه نور داره، این جسمم حی نیست با اینکه نور داره، منتها نور اون قوی است، با وجود قوتش حیات نداره، این دیگه به طریق اولا با وجود ذات حیات نخواهد داشت.
این تعبیری که اخیر فرمودید با هر حقیقتی هم نسبت پیدا حیبودن با اون تقسیم ویرخان سازگاره، اگر چنین تفصیل بشه
نخواهد
که خود این جواهر قاصد قاصد
هست،
اما به
سبب جهیت نوری همین دیگه داره، مثل خورشید بمونه دیگه، خود خورشید قاصده اما به خاطر نور شدیدی که داره از قاصد بودن در اومده. جواهر قاصد هم قاصد هم یه نور ضعیفی توشون هست، اون نور ضعیف خودشون نیستن، هیئت همونطور که در خورشید هیئت، همونطور در خورشید هیئت قوی تر، در بقیه هیئت ضعیف تر.
همه اینها هیئتشون هیئت نوری حسی هست دیگه،
همه هیئت نوری حسی حیات هم توشون،
بنابراین
اون ظهورشون از سفر اشعه، بله ظهورشون از سفر اشعه، یعنی اون ظهوری که ما برای قواصد قائلین ظهور مجردی نیست، ظهور حسیه، منتها ظهور حسی است که باید حس خیلی قوی او رو درک کنه، حسای ما درکش نمی کنه، از شدت ذاتی شده. نه ظاهرا باید حسی باشه، نه حسی بودنش اثبات نشده و ظاهرا باید حسی باشه، چون جسم نمیتواند یه امر مجرد داشته باشه، جسم نمیتواند نور مجرد داشته باشه، این تقریبا واضحه. جسم اگر بخواد نور داشته باشه، نورش باید نور حسی باشه. نور مجرد مال مجرده، مال جسم نیست.
قبلا نشه در تقسیم هیئت نوریه که مجرد بود، مال
مجرد هست که جهاز میکنه میگه مال مجرد هست.
آقا حیات که قبلا شما معنا میکردنسی میگفتن که هر چی موت نمیپذیرد نه حیات معنا نمیزد با یا موتی ها بلا یه نه زنده میشه نه موت.
بله
اونجا نه موت دارد نه حیات.
بله خب شما معیدید اگر چیزی موت ندارد حیات هم نداره، جماد موت نداره پس حیات هم نداره. ما به صورتی دیگه رایان کردیم، ما هم قبول کردیم که حیات نداره. خب این بحث مربوط به گذشته بود، سوالی شده بود، من خواستم که جوابشو برای عموم عرض کنم. بحثمون به چهارمین عنوان فصل بود. عنوان فصل این بود که عدم بر واجب تعالی عارض نمیشه. برای اثبات این مدعا دلیلی رو گذروندیم، الان دلیل دوم رو میخوام بخونیم. این دلیل دوم مقداری مفصله و دلیلی است که در مباحث متعدد از این استفاده میکنیم، نتایج مختلف ازش میگیریم، منتها در هر جا مناسب خودش مناسب همون جا مطرحش میکنیم. میگیم اگر بر خدا بخواهد عدم عارض شود، عامل این عدم چیست؟ مسلم این عدم عامل میخواد، چون همونطور که وجود عامل میخواد عدم عامل میخواد. میگیم عامل این عدم چیست؟ یکی از سه چیز رو شما به عنوان عامل میتونید مطرح بکنید، چهارم هم نداره. اول اینکه ذاتش اقتضا کرده عدم رو، ذاتش اقتضا کرده عدم رو، تا حالا اقتضا میکرد وجود رو، حالا اقتضا کرده عدم. یک بحث، یک احتمال. احتمال دوم، یکی از چیزهایی که در وجودش دخالت داشت و وجودش را ادامه میداد منتفی شد، از بین رفت، یکی از مقدمات وجودش، یکی از شرایط وجودش از بین رفت. وقتی مقدم وجود و شرط وجود از بین رفت، وجود هم از بین رفت. پس از این که عدم برش عارض شد، علتش این بود که یکی از شرایطی که میتونه جلوی این عدم رو بگیره و میتونه وجود رو برای الله تعالی ادامه بده، اون شرط از بین رفته. اینم دو فرض. فرض سوم، تا حالا مانعی میخواستی رو از بین ببره، نمیتونست، یا نبود، یا مانعی نبود که بتونه، مانعی الان وجود گرفت. چیزی که عدمش مدخلیت داشت در بقای خدا الان موجود شده، باید نمیبود تا خدا باقی میموند، اما حالا آمده به صورت یه مانع میخواد وجود الله تعالی رو که دوام داشت زائل کنه. خلاصه مطلب، این عدم یا از ناحیه ذات خدا میاد، یا از ناحیه فقدان شرط وجود میاد، یا از ناحیه حصول مانع الوجود میاد. یکی از این سه چیز ممکنه عامل عدم باشه. این را چهارمی نداره. ممکنه شما بفرمایید که یه راه چهارمی هم داریم، با اونه که یه نفر خدا رو اعدام کنه. این راه چهارم. جواب اینه که این تو همون راه سوم داخله. مانعی که اگر که نبودش برای وجود خدا شرط هست، این مانع میتواند یه خدای دیگه باشه، میتونه جز مخلوقات خودش باشه، هرچی. اینم مانعی که وجود نداشت، تا حالا وجود نداشت، خدا به وجودش ادامه میداد، حالا که وجود گرفته باعث میشه که خدا موجود نباشه، یعنی خدا ادامه بشه دیگه. اون پس راه چهارم ما نداریم، راه چهارم هم مندرج میشه در راه صفر. حالا یکی یکی این سه راه رو باطل میکنیم تا ثابت کنیم که عروج عدم بر خدا هیچ راهی ندارد، یعنی عروج عدم بر خدا ممتنع و خدا ازلا و ابدا موجوده، اصلا ممکن نیست که معدوم بشه. راه اول رو باطل میکنیم به این بیان که اگر ذات خدا اقتضا میداشت عدم را، این ذات از اول هم بود، میخواست اون اول اقتضای عدم بکنه، الان هیچ تغییری که نکرده. چون فرض اینه که فقط ذات میخواد اقتضا کنه، شرط و مان و اینها رو فعلا بحث نداریم، اون مال فرض بعدیه. در این فرض هیچ چی دخالت نشرته، نه شرطی نه مانی، فقط ذات. خب این ذات چه قبلا هم بوده، حالا هم که همونطوری که بوده هست، فرقی نکرده. پس اگر میخواد حالا اقتضا عدم بکنه، چون تفاوتی حالاش با قبلش نداشته، قبلش هم با اقتضا عدم میشد، قبلترش هم با اقتضا عدم میشد تا ازل، پس اصلا نباید وجود میگیره. ذات اگر اقتضا عدم داشته باشه از اول نباید وجود میگیره. بله ممکنه بگی خودش اقتضا عدم نداره، بعدن یه شرطی پیدا میشه، خب این جزء بحث فرض بعدی مینه. ولی اگر ما خود ذات رو ملاحظه کنیم، هیچ شرطی هیچ مانعی رو دخیل ندونیم، فقط خود ذات بخواد باشه و مقتضی عدم باشه، خب این ذات از اول هم بوده بدون تفاوت با حالا. چی شده که حالا اقتضا عدم کرده؟ اگر حالا میتونه اقتضا عدم کنه، خب قبلترش هم میتونه اقتضا عدم کنه و اصلا وجود نمیگیره. و چون وجود گرفته ما میفهمیم که ذات مقتضی عدم نیست، در قطع بل یقین میفهمیم که ذات مقتضی عدم نیست. پس این راه اول بسته شد. اما راه دوم اینه که شرطی برای وجود خدا بود، یه چیزی در وجود خدا مدخلیت داشت، ذات دخالت تام نداشت، ذات با یه خصوصیتی میتونست وجود رو ادامه بده. اون خصوصیت که حالت شرطی داشت از این رفت. وقتی از این رفت، خدا هم که وجودش مشروط بود به اون خصوصیت، عدم برش عارض شد و وجود ازش گرفته شد. ایشون این فرض دو تا رد داره، ایشون فقط یه ردشو میگه، یه رد دیگهش واضحه تو ذهن خود شما مامن. ردی که ایشون نمیگه اینه که اون شرط تو چیزی از من برد. تا حالا حرفمون این بود که بر خدا عدم عارض نمیشه، به جهت این که اگه بخواد بر خدا عارض بشه، یا باید ذاتی باشد، یا باید به خاطر شرط باشه، یا به خاطر مانع باشد، که حرف را رد خواهیم کرد. حالا شما میگید که شرطی که تا حالا موجود بود حالا منتفی شد، میگید چرا منتفی شد؟ عامل انتفاع شرط چیه؟ دوباره باید بگید یا ذات این شرط اقتضا میکرد عدم رو، خواهی که ذاتش اقتضا میکرد اول نباید بود، یا یه شرط دیگری تا حالا موجود بود اون از این رفت، این از این رفت، خب پس نقل کلام در این شرط دیگه میکنه، یا مانعی موجود بود اون مانعی موجود نبود حالا وجود گرفت شرط از این بود. خب این درست فرض سومه که بعدا بحثشو میکنه. خلاصه اگه بخواد بگید شرط منتفی شده، همون بحثی که در انتفاع خدا داریم، همون بحث در انتفاع شرط میریم، اونم سوال میشه، مسئله میشه که آیا از کجا این عدم برش عارض شد و چی شد که منتفی شد. این جواب اوله که ما، یعنی اشکال اوله که بر این فرض وارد میکنیم، که مصنف اشاره نگفتن اشکال. اشکال دومی هم داریم که مصنف اشاره گفتن، و اون اینه که توجه کنید اون شرط باید داخل در ذات باشه. شرطی که ما میگیم باید داخل در ذات باشه، یعنی اون عاملی که میخواد وجود رو برای خدا ابقا کنه باید داخل در ذات باشه. چون الان میخوام بگیم ذات خدا موجوده، خب اگر بخواد داخل در ذات باشه، لازمش اینه که خدا علاوه بر ذاتش یه حیثیتی که شرط بقایشه در همون ذاتش داشته باشه، در همون ذاتش داشته باشه، و این میشه ترکیب. و وحدانی بودن خدا، وحدانی بودن خدا یعنی بسیط بودن خدا، این فرض باطل میکنه. البته شما ممکنه بگید که چرا شرط رو بیرون نمیارید، چرا شرط نمیارید تو ذات؟ میگیم دقت کنید، اگر شرط بیاد بیرون میشه خارج از ذات، و هر خارج از ذاتی یا معلول غیره یا معلول ذاته. کل عرضی معلل ولو عرض لازم باشه. حالا یا معلل به خود ذات مثل عوارض لازمه، یا معلل به غیر ذات مثل عوارض مفارقه، بالاخره کل عرضی معلل. اگر آمد بیرون از ذات میشه عرضی، و اگر عرضی شد معلله، علت میخواد، عامل میخواد. عامل این حیثیتی که میتواند وجود خدا را ابقا کند چه از غیر نمیاد، اصلا از خود خدا بیاد. یعنی خود خدا این حیثیت رو خلق کرده باشد، خب پس حیثیت میشه مخلوق خدا. مخلوق خدا که شرط بقای خدا نمیشه، پس اگر شرط رو بیارید بیرون به این محدود گرفتار میشید که یا غیر باید این شرط رو افاده کند، یعنی یه موجود دیگری غیر از خدا مبقی خدا باشد، یا خود خدا باید این شرط رو افاده کند. اگر خود خدا این شرط اگر غیر افاده کند چه خوب باطله، از باب این که خدا میشه محتاج به غیر، و تازه کدام غیر میخواد به خدا افاده کنه؟ حتما باید یه واجب دیگر باشد، چون غیر دیگر که ممکنه باشن که نمیتونه، ممکنه خلق خودشه، حتما یه واجب دیگه باشه، و این با برهان توحید نمیسازه. پس نمیتونید بگید غیر افاده میکنه، باید بگید خود خدا افاده میکنه. اگه خود خدا بخواد افاده کنه، هر چی که از جانب خدا افاده بشه خلق خداست، مخلوق خداست. مخلوق خدا که نمیتونه موقعی وجود خدا باشه، پس چاره ندارید، این شرط رو نباید از ذات گرید بیرون، باید در درون ذات قرار. اگر در درون ذات قرار دارید، ذات میشه مشتمل بر خود ذات، و این حیثیتی که شرط بقای ذاته، و این حیثیتی که شرط بقای ذاته مرکب میشه، به ساتت ذات با این با داشتن این حیثیت نمیسازه. پس اگر شما شرطی برای بقای خدا داشته باشید، اولا سوال و این شرط منتفی بشه و به خاطر انتفاعش بقای خدا قطع بشه و عدم برش عارض بشه، اولا به شما میگیم که این شرط چرا منتفی شد. سوالی که در مورد خود خدا داشتیم در مورد شرط میکنیم، شما هر جوابی که بدید مثل جوابی که در مورد سوال در باره خدا دادید ما ردش کنید. ثانیاً میگیم که این شرط در درون ذات خداست، به بیانی که عرض کردیم، و اگر در درون ذات خداست خدا رو مرکب میکنه. اینم فرض دوم که شرط هم نتونست مبقی وجود خدا باشد تا با از بین رفتنش عدم بر خدا عارض بشه. اما فرض سوم اینه که امری مانع باشد که تا حالا موجود نبوده که با خدا درگیر بشه و وجود را از خدا بگیره، اما حالا موجود شده، حالا موجود شده و با این موجود شدنش میخواد خدا را از این ببره و عدم رو بر خدا عارض کنه. میتونه این کار رو بکنه یا نه؟ ایشون جواب میده که چه چیزی میتواند اونی که میتونه مانع وجود خدا بشه باید مزاد با خدا بشه، باید ناسازگار باشه، و الا خلق خدا هستند و هیچ کدوم مانعیتی نسبت به خدا ندارن، هیچ تضادی ندارن، همه تسلیمند و همه مقبول. بالاخره اونی که میخواد خدا رو از بین ببره و وجود ازش بگیره عدم برش عارض کنه، باید یه موجودی باشد که درگیر بشه با خدا. موجود درگیر این مزاد. حالا ببینید اصلا خدا مزاد دارد یا ندارد. این فرماد تضاد دو معنا داره، یه معنا اصطلاحی داره، یه معنای عرفی داره. معنای اصطلاحی زدان و امران وجودیانی گفته میشه که بتوانند در موضوعی متعاقب بشوند، یعنی پی در پی در یه موضوعی وارد بشوند، ولی نتوانند در اون موضوع جمع بشوند و بین اونها غایت الخلاف باشه. مثلا سفیدی و سیاهی رو میگیم متضادن، به دلیل اینکه در موضوع بین هما غایت الخلاف است، امران وجودیانی که بین هما غایت الخلافه و در یه موضوع جمع نمیشن ولی متعاقد میشن، یعنی چی؟ پشت دیگه پشت سر دیگری میاد. اون اولی رو اگه برداشتید دومی رو میتونید وارد موضوع کنید. متعاقد بر موضوع واحد میشن اما مجتمع در موضوع واحد نمیشن. این تضاد برای خدا نیست. چرا؟ چون این تضاد همونطور که توجه میکنید احتیاج به موضوع داره که در اون موضوع نتواند جمع شود ولی بتواند متعاقب باشد، و خدا موضوع نداره، از اینجور تضاد رو نداره. هر شیعی که موضوع نداشت از اینجور تضاد خالیه. معنای دوم برای تضاد، برای زدان، معنای دوم برای زدان عبارت است از موجود مساوی که بتواند با شی مقاومت کند. اگه یه شی داشته باشیم، یه نیروی خاصی داشته باشه، شی دومی هم همون مقدار نیرو داشته باشه، به طوری که بتوانند این دوتا در حین درگیری با هم مقاومت کنند، اصطلاحاً بهشون گفته میشه با هم تضاد دارند. دو موجودی که مساوی در نیرو هستند و ممانع همدیگرند و با هم درگیر میشن و نمیذارن کار یکدیگر انجام بشه، جلوی همدیگر رو میگیرن، حالا چه در وجود جلوی همدیگر رو میگیرن چه در افعال، این دوتای میگن متضاد. خدا این چنین موجودی هم نداره، این چنین موجود هم در جهان نیست که بخواد با خدا گلاویز بشه، درگیر بشه، چون هر چی از خلقشه، همه مقهور او هستن، کسی توانایی نداره که با خدا مساوی نیست، با خدا توانایی مقاومت داشته باشه. پس تضاد به معنای دوم هم برای خدا نیست. خب اینطور شد نتیجه که ما هیچ جز ضدی در جهان برای خدا تصور نمی کنیم، نه ضد اصطلاحی نه ضد عرفی، و اون مانعی که می خواد خدا را از بین ببرد باید ضد باشد. دوباره توضیح می دم، مقدمه دوم را اول بازش می کردم. فرض سوم اینطور اشکال می کنیم، مانعی که بتواند خدا را از بین ببرد ضد خدا باید باشد تا بتواند خدا را از بین ببرد، و خدا ضد ندارد به هیچ یک از دو معنا، پس مانع ندارد، مانعی برای خدا موجود نیست. مانع که موجود نبود، چیزی نیست که بتونه وجود خدا را از بین ببره و جلو ادامه‌شو بگیره، یا به تعبیر دیگه عدم را بر خدا عارض کنه. خب حد سفر تموشه. توجه شدید که عدم نمیتواند مقتضای ذات خدا باشد، عدم نمیتواند از جانب فقدان چیزی که مدخلیت در وجود داشته و شرط وجود بوده عارض بشود، حاصل بشود. عدم نمیتواند از جانب وجود چیزی که مزاحم وجود خدا بوده، یعنی مانع وجود خدا به حساب میامده، از این طریق هم نمیتونه حاصل بشه. از عدم باید از هیچ از این سه طریق حاصل بشه، ولی در مورد خدا با هیچ یک از این سه طریق عدم حاصل نمیشه، پس در مورد خدا عدم عارض نمیشه. اینم دلیل دوم که مفصل بود. توجه شدید، اگر عدم بخواهد بر خدا عارض شود، این مقدم باید به یکی از عوامل سگانه باشد، یا به اختزای ذات باشد، یا به انتفاع شرط باشد، یا به وجود مانع باشد. لیکن تالی به هر سه قسم در مورد خدا باطله، در مورد دیگران ممکنه، در مورد خدا باطله. پس نتیجه میگیم که مقدم هم باطله، که اصلا اصل عروض عدم بر خدا باطله. در موجودات دیگر چهار تا فرض ما داریم، چهار تا فرض برای عدم. یکی اینکه عدم مقتضای ذاتش باشد، عدم مقتضای ذاتش. یکی این که عدم به خاطر انتفاع شرط باشد، یکی عدم به خاطر وجود مانع باشد، یکی هم عدم به خاطر تأثیر فاعل باشد. این چهارمی رو در بقیه موجودات داریم، و این غیر از مانع ها. مانع یعنی مزاد، فاعل مزاد نیست، فاعل مزاد با مفعولش نیست، بلکه مصدر مفعوله. مزاد که مزاد رو ایجاد نمی کنه، فاعل داره مفعول ایجاد می کنه، پس فاعل مزاد نیست. یه فرض چهارمه، فاعل نمی تونیم داخلش کنیم در فاعل نمی تونیم داخلش کنیم در قسم سوم در مانع. خب حالا در مورد موجود دیگه ما قسم چهارم رو داریم، و همین قسم چهارم کار درست میکنه، یعنی اعدام میکنه. اشکال شده که اعدام کردن یعنی صادر کردن عدم. عدم صادر نمیشه، از فاعل نمیتونه اعدام کنه، چون اعدام یعنی صادر کردن عدم. عدم چیزی نیست که صادر بشه تا فاعل بتونه صادرش کنه، بنابراین فاعل هم اعدام نمیکنه. جواب داده شده که فاعلی که تا حالا وجود رو افاضه میکرد، از این بعد وجود افاضه نمیکنه، با افاضه نکردن وجود عدم میاد. این دیگه جواب درسته. متکلمین هم که میگن عالم از بین میره، فلاسفه بشون میگن عالم چجوری از بین میره؟ با از بین رفتن، با اختزای ذاتش از بین میره، با انتفاع شرط از اون میره، با وجود مانع از اون میره، همین رو جواب میدن. یا با فاعل از اون میره، فاعل اعدام که نمیتونه بکنه، متجلب این جواب میدن که فاعل وجود رو افاده نمیکنه و تمام میشه. یه فلاسفه نمیتونه حرف بزنه، فلاسفه معتقدن که عالم از این نمیره چون از این برنده نداره، که وجود گرفته از این کسی نمیتونه از این ببره، همه چیزا رو فکر میکنن که نمیشه از این بود. جواب متکلمین اینه که نه، فاعل از این میبره، فاعل از این میبره، نه یعنی از این میبره، یعنی وجود افاده نمیکنه. تا حالا وجود میذاد دیگه، این عالم احتیاج به وجودی داشت که فاعل بهش میداد، وقتی فاعل وجود نداد تمامه. مگر این که بگین علت موقعیه نمیخوان که اون غلط میدونی، مگر بگین علت موقعیه نمیخوان. اگر ما علت موقعیه بخوان، خب علت در بقا افاده نمیکنه، وقتی افاده نشد عدم میاد. در مورد خدا نمیشه حرف زد چون خدا فاعلی براش تفسیر نیست، تفسیر نمیشه. در مورد خدا اگر چیزی بخواد خدا را اعدام کنه حتما باید مزاد باشه، فاعل نمیتواند باشه، چون فاعل برای خدا ما اجازه نداریم، فاعل یا از خلقشه یا یه واجب دیگه است. خلقش که نمیتونن فاعل باشن چون مقهور هستن، موجود دیگه هم که با برهان توحید نمیسازه، واجب دیگه هم که با برهان توحید نمیسازه، پس برای خدا نمیشه فاعل درست کرد تا اعدام را از جانب فاعل گرفت. یکی از اون سراح هست که هر سراح رو باطل شد، پس سبب که واجب تعالی معروض عدم قرار نمیگیره بلکه موجود است من الازل الى الابد. افاده فاعل شرط نبود، اینو شرط نمیگفته، فاعل شرط نمیگه. اگر شرط بگیریم شرط یا داخلش کنید در قسم دوم در وقتی که داره افاده وجود میکنه، یا داخلش کنید در قسم سوم در وقتی که داره افاده عدم میکنه به تعبیر تسامحی، یا جلوی افاده وجود گرفته به تعبیر واقعی. بالاخره یا در قسم سوم داخلش کنید در قسم چهارم داخلش کنید، اگر فاعل رو بتونید به معنای شرط یا مانع قرار بدید. اما اگر نه فاعل مقابل اینها باشه دیگه در هیچ کدوم از این دو قسم جای داخل نیست. نه جواب نه فلسفه اصلا چرا تحتیل میکنه؟ خدا خدا تحتیل میکنه دیگه، خدا خدا اسم و ظهوری از ظهور اسم و صفات رو تحتیل میکنه، همه رو جمع میکنه. عرض میکنیم در عرفان گفته میشه خدا پخش کرد دوباره به سمت خودش جمع شد. نه نه فلسفه میگن همین عالم خاص هست، فلسفه عالم کلی نمیگن، عالم کلی قبول ندارن، میگن همین عالم خاص، حتی عالم مادی همین هم باقیست، بله تغییر تبدل پیدا میکنه ولی از این نمیگه. فلسفه معتقدن که این عالم از ازل بوده تا ابد هست، خدا این عالم رو بر نمیداره، لذا ماده جسمانی نمیتونه توجیه کنه. میگن ماده جسمانی که میخواد درست بشه عالمش کجاست؟ عالمش کجاست؟ عالم جسم میخواد، این عالمو که از من نمیتونه از من نمیره که جاش خود یه عالم دیگه بس خلق کنه.
اونم ماده جسمانی را کار نیست.
بله عالمی، این عالمی که خدا از من نمیبره تا عالم دیگه به جاش خلق بکنه، جا هم که برای عالم دیگه نیست، چون ما برای این عالم خلق و ملعی نیست، ما برای این عالم چیزی نیست، جایی نیست که خدا بخواد ما برای عالم عالمی خلق بکنه. اینه که ماده جسمانی، اینه که ماده جسمانی بنابر نظر فلسفه توجیه نمیشه، لذا یا منکر میشن، یعنی منکر میشن به این معنی که توجیهش میکنن، میگن منظور از ماده جسمانی ماده روحانی بوده که شارع نتونسته بیان کنه به خاطر اینکه ما نمیفهمیدیم، لذا به صورت جسمانی بیانش کرده. یا اگرم قبول میکنه ماده جسمانی تعبدا قبول میکنه، نمیتونن بحث رو، ولی مثل ملا صدر اینه که اجازه اعدام این عالم میده، میگه این عالم میتونه اعدام بشه، فیض خدا نمیتونه تعطیل بشه، ولی این عالم میتونه اعدام بشه، این عالم خدا اعدام میکنه، خب جاش چیزی میافته. و جدیدن هم که ثابت شده که ما برای این عالم لزومی نداره که عالم دیگه نباشه، هیچ چیزی نداره، عالم دیگه میشه خلق بشه. حالا فرض کن که کل این عالم تا انتهای آسمان اول باشه، کل این عالم تا انتهای آسمان اول باشه، خدا ماورایش که هفت آسمان داره، اتفاقا میگن در جنت یا بهشت یا آسمان چهارمه، آسمان چهارم یعنی آخرت تو آسمان چهارم، خب که ایبی نداره، اونجا ممکنه جفتان باشه. حالا البته ما اینا نمیدونیم، اینا احتمالات ما هست، ممکنه تو خود همین عالم آسمان اول خدا بهشت خلق کرده باشه، مگه ما همه جا گشتیم پیدا کردیم یافتیم که عالم نیست؟ خب فرض کنید که این قسمت خودمون رو دیدیم، منظومه شمسی خودمون رو دیدیم، و ماورایش که ندیدیم، ماورایش ممکنه خدا بهش دعا کنه ما خلق شده باشه، آدم آخرت اونجا باشه. مادی جسمانی رو ما نمیتونیم منکر بشیم به صرف این که این عالم اعدام نمیشه، بفرض این عالم اعدام نشه، خدا یه جای دیگه این عالم یه عالم دیگه میآفرینه، مادی جسمانی اونجا برپا میکنه. البته ما معتقدیم که اینا به هم میخوره، این عالم به هم میخوره، بعد فرضاً به هم نخوره، خدا جاش کم نیست که یه جای دیگه درست میکنه. و قدیمی ها فکر میکردن فقط جایی که برای عالم هست همین محدوده کوچیکه، دیگه ماورایش هیچی نیست. خب میگفتن خب کجا میخواد عالم خلق کنه؟ همین جایی که این عالم هست، که این عالمی که نمیتونه از اینجا بره، که جاش چیزی دیگه خلق کنه، جای دیگه هم که نداره، پس کجا میخواد قیامت خلق کنه؟ مونده بودن. ولی حالا روشنه که دیگه نه، احتیاجی نیست، تو این عالم یه عالم کوچیکی ما داریم زندگی میکنیم که مثل یه ارزن میمونه در مقابل یه بیابون پهناور. این بیابون پهناور این همه جا داره، خب خدا یه جوش عالم جسمانی قیامت خلق کنه، یعنی مشکلی ما نداریم. خیلی مشکلات بر اثر این باطل شدن بعضی از اصول موضوعی که از حسب راه پیدا کرده بود حل شد. چون در معراج جسمانی پیغمبر اشکال داشتن دیگه، گفتن افلاک خرق و التیام نداره، هیچ کی نمیتونه افلاک رو بشکافه، این حضرت با براق نشسته رفته جلو، نه براقش میتونه بشکافه نه خودش، چطوری رد شدن؟ اما گفتن حتما روحش رفته بالا، روح هم نداره، توجه پیدا کرده، خودش نبوده. حالا روشن شد که اولا که فلک‌ها سر راه نیستن، ثانیاً و فرضم که باشن همونطور که قمر رو شکاف دوباره فلک هم میشکافه بالا میشه، یعنی قابل خرق التیام هستن. خیلی مسائل این حل شده، مشکلاتی که ما قبلا نمیتونستیم جواب بدیم الان راحت جواب میدیم.
اونها چینطور میگفتن بعد از شمس کبرت اونها
شمس کبرتی چی میگی؟ اونا میگن به ما رفتی نداره، برو در محدثین بپرسی. متشلم این کار دارن، اما فلسفه به قرآن و حدیث کار نداره. هیچ چه شما تو این کتاب دیدیم اصلا آیه بخونه، روایت بخونه، نه دیگه اصلا در حدیث کار نداره.
فقط اقلیت خودش
همه اقلیت همه دارم بسم الله شم کاتب نوشت، حالا معلوم نیست خودی که یوسف نوشته باشه. و ایزن من طریق آخر تبین انه لا یمکن العدم علی نور الانوار، از طریق دیگری آشکار می شود که عدم بر نور الانوار یعنی بر واجب طلا عارض نمی شه. از لو جاز علیه، یعنی اگر عدم بر خدا جایز باشد، لکان عدم خدا اما لذاته، این فرض اول، و اما اول بطلان چیزی که لوجود اون چیز مدخلی در وجود الله بوده، که شروط که شروط مدخلیت در وجود الله داشتن حالا باطل شدن، این فرض دوم. اول حصول مال عدمه مدخلون فی وجود الله، یه چیزی که تا نبود الله وجودش ادامه داشت و اون الان حاصل شده، چیزی که عدمش مدخلیت در وجود خدا داشت یعنی مانع بود کلمبانه او نبود حالا حاصل شده، لحصول این مانع عدم آرد شده بر خدا. خب این سه تا فرض ما داریم، هر سه فرض هم باطل میکنیم، ول اولو باطلو، لأن این موجود که خداست اگر اقتضا بکند عدم خودش را لما وجود، اصلا از اول موجود نمیشه. لوجوب مقارنت المعلول للعلت تامه، چون معلول با علت تامه همیشه مقارنه، اگر ذات علت تامه عدمه از همون اول معلول یعنی عدم همراهش هست، نه بعدها همراهش میشه، معلول همیشه همراه علت تامه هست، از همون اول هم هست تا آخر هم هست. پس اگر ذات مقتضی عدمه یعنی ذات علت تامه برای عدمه، عدم از همون اول باید همراه این ذات باشه یعنی ذات موجود نشه. و الیه اشاره مصنف به قولش گفت از شی لا یقتضی عدم نفسه و الا، یعنی اگر اقتضا کند عدم نفسش را این مقدم، ما تحقق ما نافیه، اینم تالی، اگر بخواد اقتضا کند عدم خودش را باید محقق نشود، در حالی که محقق هست پس معلوم میشه عدم خودش را اقتضا نمی کنه، هیچ ذاتی عدم خودش اقتضا نمی کنه از جمله ذات خدا، این فرض اول. و کز از ثانی، یعنی و کز از ثانی هم باطل، چرا ثانی این بود که شرطی تا حالا وجود خدا را ادامه میداد، حالا اون شرط منتفی شد و به این جهت ادامه وجود خدا قطع شد و عدم بر او عارض شد. این دم میگیم باطل است، چون این شرط بیرون ذات که نیست. توضیح دادم چرا بیرون ذات نیست. اگه بیرون ذات باشه مخلوق اوست یا مخلوق موجود دیگر؟ مخلوق موجود دیگر که نمیتونه باشه، مخلوق خودش هم نمیتونه باشه، چون اگه مخلوق خودش باشه شرط وجود خودش نمیشه. هیچ مخلوقی شرط وجود علت نیست، پس باید داخل در ذات باشه. اگر داخل در ذات باشه اشکال اینه که لأنه وحدانی و ذات من جمیع الوجوه، خدا از همه جهت وسیطه، ترکیب توش راه نداره. لا شک له فی ذاته، لا شک له فی خارج ذاته که روشنه، لا شک له فی ذاته، در ذاتش هم شکی نداره.
و الا،
و الا یعنی اگر میخواست شرط داشته باشه مرکب میشد، لما کان غنی، یعنی دیگه غنی نبود، مرکب بود یا مرکب محتاج بود به اجزایش، محتاج دیگه با غنا نمیسازه. و اذ لا شرط له، حالا که شرطی نداره، فلا یتصور علیه الادم به سبب انتفاع شرط. از طریق انتفاع شرط که فرض دومه نمیشه بر خدا عدم عارض کرد. و الهی اشعار مصنف به قولش که نور الانوار وحدانیست، لا شرط له فی ذاته، خارج ذات که ندارد، فی ذاته هم به خاطر بساطت ندارد، پس شرطی که انتفاعش باعث عروض عدم بر خدا بشود نه در خارج از ذات خدا موجوده نه در داخل ذات خدا موجوده، بنابراین از این طریق هم عدم بر ذات خدا عارض نمیشه. و کذب ثالث، یعنی ثالث هم باطله، و کذب ثالث یعنی ثالث هم باطله. ثالث چی بود؟ ثالث این بود که چیزی که مضاد با خدا بود تا حالا معلوم بود و عدمش هم در ادامه وجود خدا دخیل بود، حالا اینی که تا حالا معدوم بود موجود شده، موجود شده و جلوی وجود خدا رو میخواد بگیره. مضاد خداست، ممانع خداست، میخواد جلوی وجود خدا رو بگیره. این هم میفرماید باطل است، زیرا ما سوای خدا همه تابع خدا هستن، به احتیاج الکل الی. چرا همه به او احتیاج دارن؟ لکونی واجبن و غنیین و بقیه ممکنن و فقیرن. خب اگر همه به او احتیاج دارن، خدا موضوع نداره، چون اگر موضوع می داشت او به موضوع احتیاج داشت. و فرض اینه که همه به او محتاجن، حتی موضوع هم می دونید همیشه عرض به موضوع خودش احتیاج داره. اگر خدا موضوع داشته باشه پس یه چیزی پیدا شد، این که خدا به او احتیاج داشت، او به خدا احتیاج نداشت. این غلطه، ما چیزی نداریم که خدا بهش احتیاج داشته باشه. غنی مطلق به چیزی احتیاج نداره، پس موضوع نداره. اگر موضوع نداشت ضد من اصطلاحی رو نداره، فلا موضوع الله، موضوعی نداره که ضد من اصطلاحی داشته باشه، چون در ضد من اصطلاحی همونطور که عرض کردم موضوع لازمه. ولا مساوی فی القوه ممانع الله، موجود دیگری که در نیرو با خدا مساوی باشد و بتواند ممانعت کند خدا را، او هم که وجود ندارد. و از اینجا میفهمیم که ضد معنای عرفی هم برای خدا نیست، چون ضد معنای عرفی عبارت است از مساوی فی القوه ممانع با ضد دیگر. پس نه خدا موضوع دارد تا ضد اصطلاحی داشته باشد، نه خدا مساوی فی القوه دارد تا ضد عرفی داشته باشد. فلا ضد له علی اصطلاح الحکیم، یه خطب آخر مونده، ولا علی اصطلاح العامه، اصلا ضد براش نیست. این فلا ضد له تفریع برای این دو تا عبارت، فلا موضوع الله یک، ولا مساوی فی القوه ممانع الله دو، دو تا مطلب رو گفته. حالا تفریعا بر دو مطلب دو تا چیز دیگه میگه. یکی فلا ضد له علی اصطلاح الحکیم که متفرعت بر فلا موضوع له، یکی هم ولا علی اصطلاح العامه که متفرعت بر لا مساوی فی القوه ممانع الله. فلا ضد لله علی اصطلاح الحکیم لتوقف ضدی که به اصطلاح حکیم است علی الموضوع، چون ضدین عند الحکما عبارتن از همت ذاتان، ذات که گفته، البته ذات کم بر عرض اطلاق میشه، در حالی که تضاد در عرض هم میاد، اینجا ذات رو عام گرفته، هم ذات جوهری هم ذات عرضی، در واقع همون امرانند که در عبارت دیگران آمده، ایشون تعبیر به ضدان ذاتان کرده. همت ذاتان الوجودیتان یا به تعبیر دیگران الامران الوجودیان المتعاقبتان علی موضوع واحد که و بین هما غایت الخلاف باشه. علی حال موضوع واحد رو دارن، متعاقب بر موضوع واحدن، در حالی که خدا موضوع نداره. وقتی موضوع نداشت ضد به اصطلاح حکیم رو نداره، ولا علی اصطلاح العامه، بر طبق اصطلاح عامه خدا ضدی نداره، زیرا ضد اندهم یعنی اند العامه، عامه یعنی وفق مردم. هو المساوی فی القوه الممان له، اونی که در قوه مساوی باشد با شی و بتواند با اون شی ممانعت کند و مقاومت کند، این میشه ضد به معنای لغوی و معنای عامی و عرفی. این رو هم خدا نداره. و الیه اشار به قوله و ما سواه تابع له، ما سواه خدا تابعه، تابعه که نمیتونه ضد باشه، تابع نمیتونه ضد باشه، تابع نمیتونه موضوع باشه، تابع نمیتواند موضوع باشد تا خدا ضد اصطلاحی پیدا کند، تابع نمیتواند مساوی و مقاوم باشد تا خدا ضد لغوی پیدا کند. خب تمام شد، سه تا فرض رو مطرح کردیم. فرض اول که روشن باطله، که عدم مقتضای ذات خود خدا باشه، این که باطله، اصلا شارع هم مثلا در بحث بعدی مطرحش نشده. اون دو تا دیگه میمونه که شرطی باشد که انتفاعش منشأ عروض عدم بشود، یا مانعی باشد که حصولش منشأ عروض عدم بشود. این دو تایشون میگه نداریم، چون اصلا شرط و مانعی نسبت به خدا ما نداریم. اگر شرط و مانعی نداشتیم پس عاملی برای عروض عدم علی الله نخواهیم داشت. اگر عاملی برای عروض عدم نداریم، امکان عدم عروض عدم ممکنه. از خدا ازلا و ابدا موجوده، هیچ وقت معدوم نمیشه. حالا من عبارت رو بخونم بعد یادم بندازید که عرض کنم، اگر یادم رفت، چون اگر از اقت میخوام اشکالی رو جواب بدم بیام عبارت رو بخونم، بعدا اشکال شما رو جواب بدم، بعدا رو یادم رفت. شما تذکر بدید تو جواب بدم. ثم استنتج و قال، بعد مصنف استنتاج کرد و این چنین گفت: و اذ لا شرط له و لا مزاد له فلا مبتل له، چون شرطی برای خدا نیست، مزادی برای خدا نیست و مبتلا منحصر است در شرط و مزاد، فلا مبتلا له، مبتلی دیگه برای خدا نخواهد بود، زیرا مبتل یا انتفاع شرط است یا وجود مانع است، در حالی که این دوتا در مورد خدا منتفی شدند، پس مبتلی برای خدا نیست. مبتل یکی از این دوتا است و این دوتایش کن در خدا راه نداره، پس مبتل در خدا راه نداره. فهو قیوم دائم لقیامهی به ذاته، این مال قیوم ازلن و عبدن، این مال دائم، او دائما قیوم است، یعنی قیام به ذات دارد، ازلن دارد. و تازه وجه و قیام و جمعی الموجودات به، همه موجودات هم به او قائمند، نه او تنها قائم به ذاته، بلکه همه موجودات هم قائم به او هستند. بنابراین پس او دائما دائمی است، ازلی و عبدی است، عدم بر او عارض نمیشه. خب تمام شد، بحث می تمام شد، این ولای الحق سرخطه. اما سؤالی که شما کردید که خیلی هم لزومی نداره وارد بحثش بشین، اما خب عیبی نداره، فرمودید که چطوری این سعامل رو با تقسیم عقلی، با تقسیم دائره بین نفی و اثبات، با تقسیم دائره بین نفی و اثبات ما منحصر میکنیم، چطوری از این ستا هست عقلی درست میکنیم؟ جواب اینه که مقتضی عدم یا ذات هست یا ذات نیست. اگر ذات نباشد چیزیست که یا چیزیست که عدمش دخیل است یا این چنین نیست. اونی که عدمش دخیل باشد میشود مانع، اونی که این چنین نیست یعنی وجودش دخیلت میشود شد. اگر از این مطلب توجه شدید چطوری حسب عقلی درست کردید؟ عامل عدم یا ذات شی است یا نه ذات شی نیست. اگر ذات شی نباشد چیز دیگر باشد، اون چیزی دیگر یا عدمش دخیل است در مانع بودن، در معدم بودن، در عامل عدم بودن، عدمش دخیل است، و یا اینکه هیچ عدمش تخیل نیست یعنی وجودش تخیله. اگه عدمش تخیل باشه میشه شک، اگه وجودش تخیل باشه
عدمش تخیل باشه میشه مانه،
عدمش تخیل باشه میشه مانه، وجودش تخیل باشه میشه شک. نه خیلی از دارم توضیح کامل دادم، توضیح کامل دادم که شرط نمیتواند بیرون از ذات باشه، چون اگه بیرون از ذات باشه یا باید خود خدا داده باشه یعنی مخلوقش باشه، یا باید دیگری داده باشه، دیگری که مسلم نمیتونه به خدا چیزی بده، مخلوق خدا نمیتونه شرط وجود خدا باشه، پس امر بیرون نمیتونه باشه، باید امر درونی باشه. اگر امر درونی باشه یعنی شرط امر درونی باشه، ذات وقاعش مشروط می شود به شرطی که چیزی دیگری غیر از ذاته و در درونی باشه، پس ذات مرکب میشه از خودش و از شرطی که عامل وقاعشه، و ذات وحدانی است یعنی بسیطه، ترکیب توش نیست، پس فقط ذات خالی یه شرط درش نیست، حیثیتی که شرط باشد برای بقایش در درون ذات نیست، بیرون ذات هم که اشکال داره. نه غنی بودنش هم، غنی بودنش هم همینه دیگه، اگر وحدانی باشد غنی است، اگر وحدانی نباشد غنی نیست، چون وحدانی که نبود یعنی مرکب، مرکب لااقل به اجزای خودش مرکب احتیاج داره، حالا به مرکب احتیاج دارد یا ندارد هیچی کار نداری، ولی به اجزای خودش احتیاج داره، پس موجودی که وحدانی وحدانی نباشد غنی هم نیست، ممکنه موجودی وحدانی باشه غنی نباشه، احتیاج به فاعل داشته باشه، ولی اگر موجودی وحدانی نبود حتما غنی نیست، و اگر موجودی غنی هست حتما وحدانی هست. یعنی این وحدانی بودن و غنی بودن در واجب تعالی با همه، یعنی که شما بگید وجود شرط به وحدانیت خدا آسیب میرسونه، چه بگید به غنا خدا آسیب میرسونه، فرقی نمی کنه، در مورد خدا غنا با وحدانیت مرادفه، اما در جای دیگه از خدا که بگذرید ممکنه غنا اگر باشد وحدانیت حتما هست، چون ترکیب با غنا نمیسازه، غنا اگر باشه وحدانیت حتما هست، ولی وحدانیت اگر باشه لازم نیست غنا باشه، مثلا عقول وحدانیت دارن ولی غنی مطلق نیست، احتیاج به فاعل دارن. خب حالا بریم سراغ مسئله بعدی، مسئله بعدی اینه که آیا می شود هیئتی در خدا حلول کند، حالا هیئت ظلمانی یا هیئت نورانی، چه وقتی دیگری است غیر از مباحثی گذشت، شاید هم بشه گفت در مبحث سوم داخله که خدا وصف ناقص ندارد برایتی از نقایص، که این داشتن هیئت ظلمانی یا هیئت نورانی نقصه برای خدا، بعدا الان روشن میشه، شاید داخل در سومین عنوان از چهار عنوان فصل باشه، حالا داخل هم نبود در اون، یه بحث مستقله، علایل یه بحث بلخواد، که آیا به خدا که نور الانوار است هیئتی عارض می شود، در خدا هیئتی حلول می کند یا نه، هیئت هم هیئت ظلمانی است یا هیئت نورانی، پس سوال اینه که آیا در خدا هیئت ظلمانی حلول می کنه یا نه، این یه سوال، سوال دیگه این که در خدا هیئت نورانی حلول می کنه یا نه، این سوال دوم، سوال اول رو یه جواب می ده و میگن حلول نمی کنه به یه دلیل، سوال دوم رو جواب میدن که حلول نمی کنه به دو دلیل، هیئت ظلمانی در خدا حلول نمی کند به یک دلیل، هیئت نورانی در خدا حلول نمی کند به دو دلیل، اما این که هیئت ظلمانی در خدا حلول نمی کنه جهتش چیه؟ جهتش اینه که اگر بخواد هیئت ظلمانی در خدا حلول کند چه رابطه‌ای بین اون هیئت و خدا هست که بیاد در خدا حلول کنه؟ رابطه‌اش اینه که در ذات خدا یه عاملی است که اون هیئت ظلمانی رو به سمت خودش جذب میکنه، یا به تعبیریشون موجب لحوق اون هیئت ظلمانی میشه، اون عامل باید خودش ظلمانی باشه تا موجب عامل تا موجب هیئت ظلمانی بشه. ظلمانی است که ظلمانی رو طلب میکنه. خب اگه اینطور باشه پس در درون خدا یک حیثیت ظلمانی هست که موجب پیدایش اون هیئت ظلمانی و عروض اون هیئت و ذات میشه. اگر این چنین لازم میاد که خدا مرکب باشد من النور و ظلمه، اولا ترکیب داشته باشه، ثانیا ترکیبش هم من النور و نور نباشه، من النور و ظلمه باشد. ذاتش نور است، اون حیثیتی که مختزی حیات ظلمانی است اون ظلمته. یلزم که ذات واجب تعالی مرکب باشد از نور و ظلمت و این باطل است. ترکیب نور و الانوار از نور و ظلمت باطل. حالا ترکیب بعضی نور ها ممکنه ابدال داشته باشه، نور قوی هم هست منتها بالاخره یه جز ظلمته، اما نور و الانوار نمیتونه از ظلمت تشکیل بشه. نور و الانوار حتما باید وسیط باشه، نور خالص باشه. پس اگر واجب تعالی محل حیات ظلمانیه بشه مرکب میشه، اونم مرکبه من النور و الظلمه که هر دوش باطله، هم ترکیبش باطله هم ترکیب از نور و ظلمت شدنش باطله. خب توجه کردید که عروض هیئت ظلمانیه بر خدا نفی شد با این بیانی که گفتیم، اما عروض هیئت نوریه بر خدا به دو دلیل منفی است که انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنم. ولا یلحق نور الانوار را هیئت ما، چه نوریه باشد چه ظلمانیه باشد، هیچ هیئتی نمیتواند ملحق به خدا شود چه نور ظلمانیه و چه نوریه. ولا یمکن له صفتون به وجه من الوجوه من الصفات الحقیقیه، هیچ یک از صفات حقیقیه به هیچ وجهی از وجود برای خدا ثابت نیست. خدا صفت حقیقی نداره، صفت حقیقی رو باید عین ذاتش کنید، چه حالت صفتیت بندازیدش، و الا اگر صفت بودنش رو محفوظ نگه دارید باطله، خدا نمیتواند صفت حقیقی داشته باشه. بله دون الاضافیت و سلبیت و اعتباریه، اینجور صفات میتونه داشته باشه، صفت اضافی میتونه داشته باشه، صفت سلبی و اعتباری هم میتونه داشته باشه. مثلا صفت اضافی مثل خالقیت، صفت سلبی مثل جوهر نبودن، صفت اعتباری هم که عناوین عام اعتباری است که بر خیلی موجودات شما اعتبار میکنید، انتظار میکنید بر خدا هم میشه مثلا اینا رو هم بکنید. مثلا مثل خود شیعیت، بنابراین که شیعیت هم اعتباری باشه. خب پس هیچ صفت حقیقی، توجه کنید، صفتی برای خدا نیست، منتها من از صفات حقیقیه، صفت حقیقی برای خدا ما نداریم، صفت اضافی داریم، صفت سلبی اعتباری داریم. صفات حقیقیه رو ما قائلیم اما صفات حقیقیه رو این ذات قرار میدیم، صفات قرار نمیدیم. اگر صفات باشد غلط هست، ولی برای خدا باشه عیب نداره، حتما برای خدا هست، یعنی برای خدا علم هست، برای خدا قدرت هست، برای خدا اراده هست، حیات هست، همه این صفات حقیقی هست. حالا چه صفات حقیقی محضه باشد مثل حیات، چه صفات حقیقی یه ذات اضافه باشد مثل علم و قدرت و اراده، ولی علی حال اینها هستن، منتها عین ذاتن، حالت صفتیت ندارن. صفات حقیقی برای خدا ممنوعه. فلاسفه معتقدن طوراً و کلاً که صفات حقیقی بر خدا ممنوعه. متجلد میشه هم همینه میگه، من اصلا خدا صفات حقیقی نداره، اونه که شما صفت میبینید این ذاتشه، صفتش نیست. حالا شما تسامحاً تعبیر به صفت میکنید، عیبی نداره تعبیر بکنید، ولی صفتش نیست. پس خدا ممکن نیست برایش صفتی من از صفات حاصل باشه. اما اجمالاً یه دلیل اجمالی داریم که در این دلیل اجمالی با یک بیان هیئت ظلمانی داشتن خدا را از بین می‌بریم، با دو بیان هیئت نوریه داشتنش را از بین می‌بریم، بحث اجمالی تموم میشه. بعد وارد تفصیلی میشیم که تفصیلش خیلی طولانیه، حدود دو صفحه طول می‌کشه. اما اجمالاً دلیل بر این که هیئت ظلمانی ندارد این یکیست، فلان الهیئت الظلمانیه اگر حلو کند فیه ای فی ذاته، یعنی در ذات خدا، لازم ان یکون الله تعالی فی حقیقت نفسه جهت ظلمانیتون، که این جهت ظلمانی موجب شود اون هیئت ظلمانی را. هیئت ظلمانی که عرض در ذات خدا نیست، ولی در ذات خدا باید یه حیثیتی باشد که این عرض رو طلب کند، که اون حیثیت اگر بود عرض حاصل میشه، که مهم اینه که اون حیثیت در ذات خدا باشد. فلأن الهيئة الظلمانية لو كانت حالة فيه يعني في ذاته تعالى للازم أن يكون الله تعالى في حقيقة نفسه جهت ظلمانية که این جهت ظلمانی موجب اون هیئت ظلمانی بشود. ای تقتضی، این توجبه ها رو داره معنا میکنه، ای تقتضی اون جهت حلول تلک الهیئت العرضیت ظلمانیه را فی ذاتهی، فی ذاتهی متعلق به حلوله. ضمیر تقتضی هم برمیگرده به اون جهت که در و ضمیر و حلول هم که مفعوله. این در عبارتش مصنف هم همینطور بود، توجبه ها ضمیر مستقلش برمیگشت به جهت، ضمیر بارزش هم مفعول بود. شارع هم که داره معنا میکنه میخواد این را افاده کنه که دو تا ضمیر تو این عبارت هست، یکی مستقل یکم ظاهر. ای تقتضی اون جهت حلول این هیئت عرضیه ظلمانیه را، حلولش را فی ذاتهی تعالی، یعنی باید در خدای جهت و حیثیتی باشد که اون جهت و حیثیت منشأ پدید آمدن این هیئت ظلمانیه شده باشه. خب اگر اینطور باشه مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که خدا مرکب می شود از ذاتی که نورانیست و جهت ظلمانی که منشأ پیدایش اون هیئت ظلمانیست، پس مرکب میشه من نور و ظلمه، در حالی که نور و انواره اولا مرکب نیست، ثانیا مرکب من نور و ظلمه نیست، چون بسیط مرکب نیست، چون نور الانواره مرکب من نور و ظلمه نیست.
فیترکب از نور ظلمه باشد تضاد میشه، نور ظلمه
نه تضاد نمیشه، ما مرکب از نور ظلمه هستیم، تضاد نیست. فیترکب و نور
الانواره،
ما نور ندارم تضاد، چرا؟ همه رو بحث کردیم بایدشون بحثه. فیترکب و نور، ما گفتیم نور مجرد هم هستیم، نه نور نداریم، بلکه نور داریم مجرد هم هستیم.
من
هم ویدوت میشیدم، نه خیلی، نه این همه صحبت شد دسته روز نهی ندید یا بزن رفته. فیترکب و نور الانوار من جهت نوریه و من جهت ظلمانیه، لازم یاد که نور الانوار مرکب شود هم از جهت نوری هم از جهت ظلمانیه. فلیسه به نور محض، لازمش اینه که نور محض نباشد، در حالی که بر مقدر خلاف و هذا خلف. این تمام بیان بود برای اثبات این که واجب تعالی محل حیات ظلمانیه نیست. حالا میخوام ثابت کنیم که محل هیئت نوری هم نیست. اینو به دو بیان ثابت میکنیم تا جایی که برسیم میخونم انشاءالله. اما بیان اول، بیان اول اینه که اگر خدا دارای هیئت نوری باشد، این هیئت نوری برای موجودی ثابت میشود که از این هیئت نوری ازدیاد نور پیدا میکنه. هر موجودی که دارای هیئت نوریه بشود از این هیئت نوریه ازدیاد نور پیدا میکنه. پس اگر خدا هم دارای هیئت نوریه بشود باید از طریق این هیئت نوریه ازدیاد نور پیدا کند، در حالی که هیئات نوریه مخلوق او هستند و هیچ مخلوقی نمیتواند در خالق باعث ازدیاد نور بشه. پس اینطور شد، اگر خدا دارای هیئت نوریه بشود طبق مقتضایی که در همه جا این هیئت نوریه دارد باید نوری بر خدا اضافه کند، در حالتی که هیئت نوریه مخلوق خداست و مخلوق نمیتواند باعث ازدیاد نور در خالق بشه. پس هیئت نوریه نمیتونه در خدا حاصل بشه. اینو به صورت یک قیاس استثنایی میگن که البته بیانش در عبارت خواهد آمد. و به تعبیر خود ایشون میگه نور فاقر، اصلا مخلوق نمیتونه در خالق نوری ایجاد کنه، ایشون میگه نور فاقر نمیتواند در نور غنی نوری ایجاد کنه. همون تعبیر اونجا تعبیر عوض میشه، چه بگیم نور مخلوق چه بگیم نور فاقر، نمیتواند در نور غنی یا در نوری که خالق است ازدیاد نور کند. هر دوش درست. والهیئت النوریه لا تکون، این هیئت نوری مطلب دیگه میخواد شروع کنه، میخواد ثابت کنه که هیئت نوری هم در خدا حلول نمی کنه. این بیان اولشه، گفتیم با دو بیان این مطلب اثبات میکنیم. بیان اول، و هیئت نوری لا تکون، یعنی لا تتحقق، تکون لا تکون تامه، لا تتحقق الا در موجودی که یزداد و به توسط این هیئت نوری نورن، یعنی ازدیاد نور پیدا میکند واقعیت نوریه. در هر جایی که هیئت نوریه قدم میذاره اونجا باید به وسیله هیئت نوریه ازدیاد نور پیدا بشه. این یک قاعده، قاعده کلیست. حالا این قاعده کلی رو که داشتیم شروع میکنیم به قیاس استثنایی. قیاس استثنایی از اینجا شروع میشه. فنور الانوار ان استنار به هیئتین، این مقدم. فکان ذاته القنیه مستنیرتن به نور الفاقر العارض الذی اوجبه هو به نفس این تالی. اگر خدا به هیئت نوریه مستنیر بشود، لازمش این است که ذات قنیه او به توسط نور فاقر عارضی مستنیر شود، در حالی که نور فاقر عارض خودش به نفس ایجاب شده، خودش ساخته، مخلوق خودشه، مخلوق خودش باید منیر بشه برای خودش، یعنی از زیاد نور ایجاد کنه برای خالق، و این شدنی نیست. از لیس فوقه ما یوجب فیه هیئت نوریه دلیل است برای الذی اوجبه هو به نفسه. چرا میگه خود خدا این نور رو ایجاد کرده؟ بگو کسی دیگه ایجاد کرده. جواب میده که فوق خدا چیزی نیست که بتواند در خدا هیئت نوریه ایجاد کنه. موجودی دیگری نداریم که بتونه هیئت نوریه را ایجاد کنه. هیئت نوریه اگه بخواد ایجاد بشه خود خدا باید ایجاد کنه. و هو و محالون یعنی تالی محاله. از فکان ذات و الغنیه مستمیتن به نور الفاقر العارض الذی اوجبه هو به نفسه، تمام این مرجع ضمیر هو است. هو و محالون این که ذات غنی مستنی شود به نور الفاقر العارض الذی اوجبه هو به نفسه، این محاله، این تالی باطله. اگه تالی باطل شد مقدمه باطله، که نور الانوار استنار به هیئته، اینم باطله. نور الانوار مستنیر به هیچ هیئتی نمیشود، یعنی هیئت نوری او رو مستنیر نمیکند. خب این دلیل هذا ظاهر غنی رنشه. این دلیل اول بود برای اینکه هیئت نوریه در ذات واجب تعالی نمیتواند حلول کند. دلیل دوم بازم به صورت مجمل مفصلش بعدن بحث میشه. اگر هیئت نوریه در خدا حلول کند، به مقتضای همین قاعده که گفتیم که هیئت نوریه هر جا وارد شود ازدیاد نور میاره، به مقتضای این هیئت نوریه میشه منیر، خدا میشه مستنیر. هیئت نوریه میشه منیر، خدا میشه مستنیر. این یه مقدمه. پس اگر هیئت نوریه بر خدا عارض شود، اون هیئت نوریه میشه منیر و خدا میشه مستنیر. بعد یک کبرای کلی اضافه میکنیم. هر منیری تابانتر است از مستنیر. نتیجه میگیریم پس هیئت نوریه روشنتر است از واجب، و این باطله، چون واجب نور الانواره. هیچ چی دیگه بالاتر از اون، روشنی بالاتر از اون رو نداریم. پس توجه کنید عبارت اینطور شد. دلیل این بود که اگر هیئت نوریه در خدا حلول کند، از باب این که هر هیئت نور، نوری از زیاد نور میآورد، لازم میاد که این هیئت نوریه منیر باشد و خدا مستنیر باشد. اون وقت این مقدمه درست میشه که خدا مستنیر است و هیئت نوریه منیر شد. برای جلسه